28 فوریه.
باز به عقب برمی گردم، چون دیروز سخن به جایی کشید که من پاره ای از مطالب را ناگفته گذاشتم. برای یاد دادن الفبای مخصوص نابینایان به ژرترود، ناچار شدم ابتدا خودم آن را یاد بگیرم. اما زیاد طول نکشید که در خواندن این حروف که برای یاد گرفتنش آن همه زحمت به خود داده بودم، او به مراتب از من ماهرتر شد. تازه من علاوه بر دست ها به طور ناآگاه از طریق چشمایم هم حروف را دنبال می کردم. این را هم بگویم که در یاد دادن این حروف من تنها نبودم و از اینکه کسی پیدا شد مرا در این کار یاری دهد ابتدا بسیار خوشحال شدم، چون در این ناحیه که خانه ها بسیار پراکنده و دور از هم قرار گرفتند و فاصله ها چندان زیاد است که برای سر زدن به مستمندان و بیماران گاهی مجبورم مسافت های بسیار طولانی را طی کنم و داشتن کارهای دیگر وقت مرا می گرفت. تصادفاً ژاک که در آن زمان دوره دبیرستان را در لوزان تمام کرده و وارد دانشکده الهیات آن شهر شده بود، برای گذراندن تعطیلات نوئل به پیش ما آمد. از بد حادثه هنگام سرسر بازی بازویش شکست و برای ما دردسر تازه ایجاد کرد. ظاهراً شکستگی چندان مهمی نبود، چون دکتر مارتن را که بدون درنگ بر بالینش آوردم توانست بدون کمک جراح خیلی راحت معالجه‌اش کند. اما ژاک برای رعایت احتیاط چند روزی بلجبار در منزل ماند و به استراحت پرداخت. در مدت این توقف اجباری در منزل بود که به ژرترود که تا آن روز هیچ توجهی به او نشان نمیداد، ناگهان علاقه‌ای پیدا کرد و در یاد دادن خواندن این حروف به من کمک کرد. البته مدت این همکاری تا پایان دوره نقاهتش که در حدود 3 هفته طول کشید ادامه داشت، ولی در طول همین مدت پیشرفت ژرترود بسیار سریع و چشمگیر بود. همت و حرارت فوق‌العاده‌ای او را به حرکت و فعالیت وامی داشت. صاحب این همه هوش که تا دیروز کرخت و وامانده در گوشه ای عاطل افتاده بود، اینک از همان اولین قدم‌ها پیش از آن که راه رفتن را تقریبا درست بلد باشد، شروع به دویدن می کرد. می توانست آنچه را که می اندیشد به سهولت جمع بندی کند، که چون این استعدادی از نظر من شایان تحسین فراوان بود و چه زود موفق شد نه به شیوه کودکانه بلکه بسیار پخته و سنجیده افکار و اندیشه های خود را بیان کند و در این میان آنچه که به نظر ما نامنتظر و بسی دلپذیر می آمد عبارت از این نکته بود که موضوع هایی را که تازه به او یاد داده بودیم و یا درباره‌اش حرف می زدیم یا وقتی که نمی توانستیم عین آن را مستقیماً در اختیارش بگذاریم و تنها به وصفش اکتفا می کردیم، او با استمداد از نیروی تصویرسازی خیال حاصل اندیشش را ابراز می کرد. این توضیح را هم بدم که در این گونه موارد، یعنی برای توصیف چیزهایی که او نمی توانست آنها دسترسی داشته باشد، ما با استفاده از روش مسافت یابان سعی می کردیم از چیزهایی که او می توانست آنها را دست بزند و یا احساس کند استفاده کنیم. اینجا اشاره به زیر و بم و تمامی پله‌های اولیه این نوع آموزش را که در تعلیم کلیه نابینایان بی تردید از مراحل ضروری است خالی از فایده می دانم. اما به گمان من مسئله تفهیم رنگ‌ها به آنان ممکن است هر مربی حتی مجرب و کارآزموده را هم با دردسر و اشکال مشابه روبرو کند، و درگیر بودن با این مسئله توجه مرا به نکته باریکی جلب کرد که در هیچ کجای انجیل بحث رنگ مطلقاً مطرح نشده است. نمیدانم دیگران با این موضوع چگونه کنار آمدند، اما روشی که من در پیش گرفتم به این صورت بود که نام رنگ‌های منشور را به ترتیبی که در رنگین کمان ظاهر می‌گردد همه را یک به یک برای او شمردم. اما بلافاصله دریافتم که میان رنگ و روشنایی در ذهنش ابهام و اختلاط ایجاد شده است و نیروی تخیلش قادر نیست میان نحوه اختلاف رنگ و آنچه که به نظرم نقاشان ولور می نامند هیچ فرقی قائل شود. درک کردن این مطلب برای او بسیار سخت بود که هر رنگی به نوبه خود می تواند کم و بیش سیرتر یا کم رنگ تر باشد و تا بی نهایت رنگ های مختلفی به خود بگیرد. هیچ چیز مثل این موضوع ذهنش را به اندیشه و تکاپو وانمی داشت، طوری که دائما درباره آن فکر و یا راجع به آن سوال می کرد. در همون زمان فرصتی پیش آمد که او را همراه خود به نوشاتل ببرم و در آن شهر آوای کنسرت را به گوش او برسانم. نقش هر کدام از سازهای موسیقی در اجرای سمفونی به من این مجال را داد که دوباره درباره مسئله رنگ‌ها با او به بحث و گفتگو بپردازم. ابتدا توجه ژرترود را به تنین و صدادار بودن متفاوت مس‌ها و سازهای زهی و چوبی جلب کردم و بعد به این نکته که هر کدام از آنها به شیوه خاص خود و با شدت زیاد یا کم توانایی آن را دارد که درجاتی از صوت را از زیرترین صدا گرفته تا بمترین آن در فضا ایجاد کند. آنگاه از او خواستم که رنگ‌های سرخ و نارنجی طبیعت را در ذهنش با تنین کرنه‌ها و ترونبون‌ها، رنگ‌های زرد و سبز را با صدای ویولون‌ها و ویولونسل‌ها و باس‌ها مقایسه کند. رنگ‌های بنفش و آبی هم در این قیاس یادآور صدای فلوت‌ها، قرنه‌ها و اوبوآها خواهد بود. با این توضیحات من نوعی لذت و احساس خوشحالی درونی جای دودلی و تردید را در قلبش گرفت. بعد از لحظاتی تأمل گفت: چقدر زیبا باید باشد؟ کمی بعد با شگفتی پرسید: اما پس سفید؟ نمیتوانم بفهمم پس سفید به صدای کدام ساز شبیه است؟ پرسش او بلافاصله مرا متوجه کرد که مقایسه ای من چقدر از پایه سست و نااستوار است. با وجود این سعی کردم جوابی از خود ببافم. سفید سرحد و نقطه نهایی صوت تیزی است که در آن نقطه تمامی صوت‌ها با هم درمی‌آمیزند، همانطور که رنگ سیاه بمترین و تارترین حد آن است. اما این توضیح او را هم مانند خود من هیچ قانع نکرد و به محض آنکه جمله من تمام شد همان دم توجه مرا به این نکته جلب کرد که چوب‌ها، مس‌ها و ویولون‌ها چه در صدای زیر و چه در صدای بم صدایشان همیشه قابل تشخیص و از هم جداست. اما رنگ‌ها در این گونه گفتگوها بارها پیش آمد که مانند بحث فوق در پاسخ ایرادها و پرسش‌های منطقی او ابتدا مدتی ساکت و مردد می‌ماندم و متحیر بودم که برای قانع کردن او به چگونه مقایسه و تشبیهی توسل جویم. آن روز هم بعد از کمی تأمل سرانجام به او گفتم: بسیار خوب، تو در ذهنت سفید را چیزی که به طور یک دست پاک و ناب است، چیزی که در آن هیچ رنگی جز نور و روشنایی نیست تصور کن، اما به عکس سیاه را چیزی که سر تا سر سرشار از رنگ است، تا آن حد که به کلی تیره و تاریک شده. جزئیات این گفتگو را با این طول و تفصیل به خاطر آن بازگو کردم که نمونه ای از دشواری‌های خود را هنگام بحث با او نشان داده باشم. ژرترود این حسن را داشت که برخلاف بسیاری از مردم که تظاهر به فهمیدن مطلب می کنند و در نتیجه ذهنشان انباشت از مفروضات ابهام‌آمیز یا نادرست است و طبعاً به جهت استنباط غلط خود تمامی استدلال و استنتاج آنان نیز ناقص و اشتباه آمیز از آب در می آید، تا مطلب را درست درک نمی کرد و تصویر روشنی از آن در ذهنش نمی ساخت، ولکن معامله نبود و همان موضوع موجب نگرانی و ناراحتیش می شد. آنگونه که در بالا هم به آن اشاره کردم، در تفهیم بعضی مطالب اشکال از اینجا ناشی می شد که تصور ذهنیش مثلا از نور و حرارت ابتدا عمیقاً با هم مخلوط می گردید، به گونه ای که جدا کردن آن دو از یکدیگر و تفهیم تک تک آنها به طور جداگانه موضوعی معضل و موجب زحمت فراوان برای من می شد. به این ترتیب بر اثر مشاهده مستمر احوالات او و تجربیاتی که از نزدیک شاهدش بودم، سرانجام به این نتیجه رسیدم که دنیای دیداری با دنیای شنودی فرق بسیار فاحش دارد و در این رهگذر پای هر گونه تشبیه یا مقایسه ای از دنیای این برای دنیای آن به میان کشیده شود تا چه حد سست و ابهام آفرین است.
۲۹ فوریه.
چنان غرق در مقایسه ها و تشبیهات شدم که هنوز از لذت فراوانی که ژرترود از کنسرت آن شب در نوشاتل برد هیچ چیز نگفتم. معلوم بود که برنامه کنسرت سمفونی پاستورال بود. این که گفتم معلوم بود از این نظر است که همیشه دلم میخواست بیشتر از هر اثری این اثر را به گوش او برسانم. البته علت درک آن چندان دشوار نیست. آن روز مدت درازی پس از آن که ما تالار کنسرت را درک کردیم، ژرترود مثل اینکه در عالم جذبه و حالی فرو رفته باشد، به کلی ساکت و خاموش بود. سرانجام لب به سخن گشود. آنچه که شما می‌بینید واقعاً به اندازه این زیباست. به اندازه چی عزیزم؟ این صحنه در کنار جویبار. نخواستم خیلی زود جوابش را بدم، چون در آن لحظه داشتم به این فکر می کردم که آن الهان موزون و وصف ناپذیر نه تنها دنیا را آنگونه که هست، بلکه آنگونه که ممکن بود باشد به تصویر کشیده بود، یعنی دنیای آری از بدی و آری از گناه. و من تا آن لحظه جرأت آن را پیدا نکرده بودم که راجب بدی و گناه یا مرگ با ژرترود حرف بزنم. بالاخره در جواب او این را گفتم: آنان که چشم دارند از سعادتی که نصیبشان شده است خبر ندارند. بدون درنگ در جوابم گفت: ولی من که بینایی ندارم از سعادت شنیدن به خوبی آگاهم. موقعی که در خیابان راه می رفتیم، او مانند بچه های کوچک خود را محکم به من چسبانده بود و من سنگینی بدنش را روی بازویم حس می کردم. آقای کشیش، شما هم احساس می کنید که من چقدر خوشبختم؟ نه نه، این را اصلا به این خاطر نمی گویم که شما را خوشحال کنم. به صورت من نگاه کنید. مگر وقتی سخنی می گوییم که راست نیست، از قیافه من معلوم نمی شود. من از روی صدا این موضوع را خوب تشخیص می دهم. شما یادتان هست روزی بعد از آن که عمه‌ام،
او زنم را با این عنوان صدا می کرد،
شما را
سرزنش کرده بود که هیچ کاری به خاطر او نمیخواهید انجام بدهید، من فهمیدم که شما ناراحتید و دارید گریه میکنید. اما در جواب من گفتید نه گریه نمیکنم. من فریاد کشیدم آقای کشیش شما دارید دروغ میگویید. آن روز من از لحن صدایتان بلافاصله احساس کردم که شما حقیقت را به من نمیگویید. دیگر هیچ نیازی نبود که به گونه هایتان دست بزنم و بر من معلوم شود که گریه کرده اید.
و با صدای بلند یک بار دیگر تکرار کرد.
نه، هیچ نیازی نبود که به گونه هایتان دست بزنم.
و من سخت خجالت کشیدم و چون ما هنوز در وسط شهر بودیم و آبران برگشتند و ما را نگاه کردند. بعد به سخنانش چنین ادامه داد.
نباید در صدد این باشید که موضوعی را به زور به من بقبولانید. اولا به این علت که بسیار نامردی است که کسی نابینایی را فریب دهد. و ثانیاً
این جمله را همراه با لبخندی بیان کرد.
هنایتان در مورد من رنگی نخواهد داشت. آقای کشیش، حالا به من بگویید که شما مرد بدبختی نیستید. اینطور نیست؟
بدون آن که با زبانم به آن اعتراف کنم، برای اینکه به او بفهمانم که قسمتی از خوشبختی من ناشی از وجود اوست، دستش را به میان لبهایم بردم و بعد در جوابش گفتم نه جرد، نه، من مرد بدبختی نیستم. چرا باید بدبخت باشم؟
آخر گاهی گریه می کنید.
در گذشته ها بله، گاهی گریه کردم.
از آن روز که صحبتش را کردم دیگر گریه نکرده اید؟
نه، از آن روز به این طرف گریه نکردم.
دیگر میلی به گریه کردن ندارید؟
نه جرترود، نمیخواهم گریه کنم.
پس خواهش میکنم این را هم بگویید. از آن روز به این طرف وضعی پیش آمده است که دلتان بخواهد دروغ بگویید؟
نه دختر جان، هرگز دلم نخواسته است.
میتوانید به من قول بدهید که هیچ وقت نخواهید خواست که مرا گول بزنید؟
قول میدم.
بسیار خوب، پس حالا خیلی زود جواب مرا بدهید. آیا من زیبا هستم؟
این سؤال صریح و نامنتظر مرا به شدت شگفت زده کرد. شاید هم بیشتر به این خاطر که تا آن روز مطلقاً نخواسته بودم به زیبایی انکار ناپذیر جرترود توجه کنم. و ضمناً تصور من این بود که آگاهی خود او از این موضوع چه فایده‌ای میتوانست برای او داشته باشد. از این رو در جوابش گفتم دانستن آن چه اهمیتی برای تو دارد؟
چرا؟ تصادفاً برای من این موضوع بسیار مهم است. میخواستم بدانم آیا من چطور بگویم در سمفونی طبیعت خیلی وصله ناجور و ساز ناهماهنگی هستم. آقای کشیش، این سوال را اگر از شما نکنم از چه کس دیگری غیر از شما میتوانم بکنم؟
در حالی که سعی میکردم از هر جا شده از دادن پاسخ سر باز زنم، به فکرم رسید که بگویم یک کشیش نباید نگران زیبایی رنگ و رخسار باشد.
چرا؟
برای اینکه زیبایی روح برای او کافی است. با اخم مطبوعی گفت
شما ترجیح می دهید که به من بقبولانید من زشتم.
با شنیدن این جمله دیگر نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم و فریاد زدم نه جرترود، خودتان بهتر می دانید که زیبا هستید. او خاموش شد و چهرش حالت جدی به خود گرفت و تا هنگام برگشت به خانه اثر این حالت همچنان در قیافش باقی بود. به مجرد مراجعت به خانه آملی فرصتی گیر آورد و به من فهماند که از برنامه آن روزی ما خوشش نیامده است. او میتوانست نظر خود را قبلاً به ما بگوید، ولی بدون آن که در این مورد کلمه ای اظهار کند گذاشته بود من و جرترود به کنسرت برویم و برگردیم، آنگاه طبق عادت همیشگی خود از محفوظ داشتن حق ملامت و نق زدن برای خود علیه ما استفاده کند. البته به طور آشکار و علنی چیزی به من نگفت، اما همان سکوت معنی دارش مچ او را باز می کرد و منظور باطنیش را لو می داد. چون در حالی که او قبلا می دانست که من جرترود را به کنسرت می برم، خیلی عجیب و غیر عادی بود که او از موسیقی که ما شنیده بودیم با خبر شود، ولی شادی و شعف این کودک هیچ اثری در او نکرده باشد. از اینها گذشته آملی کسی نبود که لحظه ای ساکت بماند، ولی معمولا در این گونه مواقع برای ایزگم کردن و به عنوان ظاهرسازی از آسمان و ریسمان حرف می زد. آن روز تا شب صبر کردم و هیچ چیز نگفتم. ولی وقتی تمام بچه ها رفتند و خوابیدند، خیلی جدی خطاب به او گفتم: چی شده؟ از اینکه جرترود را به کنسرت بردم اوقاتت تلخ است؟ جوابی که گرفتم این بود: تو در مورد او کارهایی انجام میدهی که تا کنون در حق هیچ کدام از بستگانت انجام ندادی. همیشه همان گله و شکایت و همان عدم درک مطلب تکرار میشد. غافل از این که انسان به خاطر کودک بازیافتش جشن و شادمانی میگیرد، نه همان گونه که در تمثیل گوسفندان آمده است برای آنان که سرمر و گنده و سالم هستند. چقدر عدم توجه او به معلول بودن جرترود که آرزوی تفریحی جز شنیدن آن کنسرت نمیتوانست داشته باشد مرا رنج میداد. مشیت الهی چنین خواسته بود که آن روز فرصتی داشته باشم، منی که معمولا تمامی وقتم گرفته است. و آملی خوب میدانست که هر یک از فرزندانم آن روز کار خاصی داشتند و نمیتوانستند همراه ما بیایند، و خود آملی هم الحمدلله ذوق و علاقه ای به موسیقی ندارد و در روزهایی که وقت آزاد زیاد داشتیم و حتی زمانی در دو قدمی خانه ما برنامه های خوب اجرا می شد، هیچ وقت نشنیدم که اظهار تمایلی به شنیدن کنسرت بکند. پس ملامت و اعتراض او از هر وقت دیگر غیر منصفانه تر بود. آن روز آنچه که بیشتر مرا آزرد خاطر و اندوهگین کرد این نکته بود که آملی تمامی این مطالب را در برابر جرترود عنوان کرد، چون با اینکه سعی کردم او را به گوشه‌ای بکشانم، ولی صدایش چنان بلند بود که جرترود همه ی حرفهایش را شنید. لحظه ای بعد وقتی خود را از چنگ آملی رها کردم، در حالی که به جرترود نزدیک می شدم، دست کوچک و ظریفش را در دستم گرفتم و به صورتم برده و خطاب به او گفتم: میبینی؟ این بار گریه نکردم.
نه، ولی حالا نوبت من است که گریه کنم.
با اینکه سعی میکرد به زور لبخندی به من بزند، اما ناگهان دیدم که سر تا سر صورتش از اشک تر شد.